تراک 106 صفحه 412. عده کثیری از دانشمندان علم کلام همین درک ساده عوامی را به صورت یک مطلب علمی درآورده و گفتن وجود ممکن تنها در حدوثش محتاج به واجب الوجود است، نه در بقایش. حتی بعضی از آنان تصریح کردند که اگر عدم و نیستی برای خدا جایز و ممکن باشد، نیستی او ضرری به هستی عالم نمی زند. و چنین به نظر می رسد که این حرف از ناحیه یهودی ها در بین مسلمین رخنه یافته و ذهن پاره از علمای کم بضاعت اسلام را مشروب نموده، در نتیجه حرف های دیگری از قبیل محال بودن بدا و نسخ را هم بران متفرع کردند. و هنوز هم که هنوز است، این قبیل حرف ها در میان مردم در دهانها می گردد. به هر حال شبهه مذکور مهمترین شبهات و پسترین اوهام است و احتجاجات قرآن کریم مخالف آن است. چون قرآن کریم تنها به مثل روح استدلال بر وجود ثانی نکرده، بلکه به تمامی آیات مشهوده در عالم و نظام جاری در هر نوع از انواع مخلوقات و تغییر و تحول و فعل و انفعال آنها و منافعی که از هر یک از آنها استفاده می شود استدلال کرده است. و این مخالف با آن نظری است، چون خداوند همه عالم و عوامل آن را چه مشهود و چه غیر مشهود معلول و مصنوع خود دانسته و به وجود آفتاب، ماه، ستارگان و طلوع و غروب آنها و منافعی که مردم از آنها استفاده می کنند و چهار فصلی که در زمین پدید می آورند و همچنین به وجود دریاها، نهرها و کشتیهایی که در آنها جریان می یابد و ابرها و بارانها و منافعی که از ناحیه آنها عاید بشر می شود و همچنین به وجود حیوانات، نباتات و احوال طبیعی و تحولاتی که دارند از قبیل نطفه بودن و سپس جنین شدن و کودک و جوان و پیر شدن آنها و سایر تحولاتشان بر وجود صانع استدلال کرده است. و حالا که تمامی آنچه که خدای تعالی به آن استدلال بر وجود صانع کرده و آنها را معلول خود دانسته، همه معلول موجوداتی قبل از خود و از سنخ خود هستند. موجودات امروز علت موجودات فردا و موجودات فردا معلول موجودات امروزند. و اگر بقای موجودات بی نیاز از وجود خدای تعالی می بود و به طور اتوماتیک جریان علیت و معلولیت همچنان در بین آنها ادامه می داشت، استدلال های نامبرده قرآن کریم هیچ کدامش صحیح و به جا نبود. توضیح این معنا این که احتجاج قرآن کریم به وجود این موجودات بر وجود سانه از دو جهت است. جهت اول جهت فاعل است، همچنان که آیه شریفه افلاه شک کن فاطر السماوات والارض پاورقی یکم نیز اشاره به آن دارد و این معنا را خاطر نشان می سازد که به ضرورت عقل هیچ یک از موجودات نه خودش خود را آفریده و نه موجودی مثل خودش، برای اینکه موجود مثل او هم مانند خود او محتاج است به موجود دیگری که ایجادش کند. آن موجود نیز محتاج به موجود دیگری است و این احتیاج همچنان ادامه دارد تا منتهی شود به موجود بذاتی که محتاج به غیر نباشد و عدم در او راه نیابد، وگرنه هیچ موجودی وجود پیدا نمی کند. پس تمامی موجودات به ایجاد خداوندی موجود شدند که بذات حق و غیر قابل بطلان است و هیچ گونه تغییری در او راه ندارد. پاورقی یک. آیا در وجود خداوند شکی است با اینکه او به وجود آورنده آسمان ها و زمین است؟ سوره ابراهیم آیه 10. ادامه مد. با این حال هیچ موجودی پس از پدید آمدنش نیز از پدید آورنده خود بی نیاز نیست و این احتیاج از قبیل احتیاج گرم شدن آب به آتش و یا حرارت های دیگر نیست که پس از گرم شدن تا مدتی باقی بماند، اگرچه آتش نباشد. چون اگر مسئله وجود و ایجاد از این قبیل بود، میبایست موجود بعد از یافتن وجود قابل معدوم شدن نبوده و خود مثل آفریدگارش واجب الوجود باشد. این همان مطلبی است که فهم ساده فطری از آن تعبیر میکند به اینکه اشیای عالم اگر خود مالک نفس خود بودند و حتی از یک جهت مستقل و بی نیاز از پروردگار بودند، به هیچ وجه هلاک و فساد نمیپذیرفتند، زیرا محال از چیزی مالک نفس خود باشد و خود برای خود بطلان و شقاوت را طلب کند. آیه شریفه کلو شیء هالک الا وجهه پاورقی یکم و همچنین آیه ولا یملکون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشوزا پاورقی دوم همین معنا را افاده می کند و نیز آیات بسیار دیگری که دلالت دارند بر اینکه خدای سبحان مالک هر چیز است و مالکی جزو نیست و هر چیزی مملوک اوست و جز مملوکیت شأن دیگری ندارد. بنابراین پس هر موجودی همچنان که در ابتدای تکون و حدوثش وجودش را از خدای تعالی می گیرد، همچنین در بقای خود هر لحظه وجودش را از خدای تعالی اخذ می کند و تا وقتی باقی است که از ناحیه او به وی افاضه وجود بشود. همین که این فیض قطع شد، معدوم گشته، اسم و رسمش از لوح وجود محو می گردد. چنان که فرموده، کلن نمد دو ها اولائه و ها اولائه من عطا رب بکن و ما کان عطا رب بکن محضورا. پاورقی سوم. و بر این مضمون آیات بسیار است. پاورقی ها 1. همه چیز جز ذات وی فانی و از بین رفتنی است. سوره قصص آیه 88. 2. اختیار سود و زیان خیش را و اختیار مرگ و زندگی و تجدید حیات را ندارند. سوره فرقان آیه 3. 3. و همه را آن گروه و این گروه را از عطای پروردگارت کمک دهیم که عطای پروردگار تو منع شدنی نیست. سوره اسراء آیه 20. ادامه متن. جهت دوم جهت غایت و نتیجه است که آیات راجع به نظام جاری در عالم اشاره به آن دارد، چون از این آیات برمی آید که تمامی اجزا و اطراف عالم به یکدیگر متصل و مربوط است، به طوری که سیر یک موجود در مسیر وجودیش موجود دیگری را هم به کمال و نتیجه‌ای که از خلقتش منظور بوده می رساند و سلسله موجودات به منزله زنجیری است که وقتی اولین حلقه آن به طرف نتیجه و هدف به حرکت درآید، آخرین حلقه سلسله نیز به سوی سعادت و هدفش به راه می افتد. مثلا انسان از نظامی که در حیوانات و نباتات جریان دارد استفاده می کند و نباتات از نظامی که در اراضی و جو محیط جریان دارد منتفع می شوند و موجودات زمینی از نظام جاری در آسمان ها و آسمانی ها از نظام جاری در موجودات زمین استمداد می جویند. پس تمامی موجودات دارای نظام متصلی هستند که هر نوعی از انوارا به سوی سعادت خاصش سوق می دهند. اینجاست که فطرت سلیم و شعور زنده و آزاد ناگزیر می شود از این که بگوید نظامی به این وسعت و دقت جز به تقدیر خدای عزیز و علیم و تدبیر پروردگاری حکیم و خبیر صورت نمی گیرد و نیز ناچار است بگوید این تقدیر و تدبیر جز به این فرض نمی شود که هویت و عیان و خلاصه ذات هر موجود را در قالبی ریخته باشد که فلان فعل و اثر مخصوص از او سر بزند. در هر منزلی از منازلی که در طول مسیرش برایش تعیین شده همان نقشی را که از او خواستند بازی کند و در منزلی که به عنوان آخرین منزل و منتها الیه سیرش تعیین گردیده متوقف شود و همه این مراحل را در میان سلسله علل و اسباب در پیش روی قاعد قضا و به دنبال سائق قدر طی نماید. اینک چند آیه به عنوان نمونه از آیاتی که گفتیم این معانی را افاده می کند ایراد می شود. له الخلق و الامر پاورقی یکم، علا له الحکم پاورقی دوم، ولکل وجهتون هو مولیها پاورقی سوم، والله یحکم لا معقب لحکمه پاورقی چهارم، هو قائم علی کل نفس بما کسبت پاورقی پنجم. پاورقی ها 1. آفرینش عالم و تدبیر امور آن از اوست. سوره اعراف آیه 54. 2. آگاه باشید که حکم تنها و تنها از آن اوست. سوره انعام آیه 62. 3. برای هر موجودی جهت و مقصدی است که به سوی آن راه سپار است. سوره بقره آیه 148. 4. خداوند حکم می کند و کسی هم نیست که حکمش را عقب اندازد. سوره رعد آیه 41. 5. او بر هر نفسی به آنچه که می کند قائم است. سوره رعد آیه 33. ادامه مد. اینها نمونه ایست از آن آیاتی که گفتیم قرآن کریم در آن آیات از جهت دوم، یعنی جهت نظامی که در عالم برقرار است، بر وجود ثانی استدلال می کند. حال آیا جا دارد کسانی که خود را دانای به معانی قرآن می دانند آیاتی به این صراحت و روشنی را از معانی روبراهش به این معنا برگردانند که خداوند سبحان ذوات موجودات را با خصوصیات و شخصیات آنها آفریده و خود در گوشه ای عزلت گزیده و جز این هم نمی توانست بکند که در کمینگاه خود نشسته ببیند این موجودات پس از شروع به سیر و تفاعل در یکدیگر و به کار بردن علیت و معلولیت و فعل و انفعالی که مستقل در آنند چه می کنند و در انتظار روز فنا و از کار افتادن آنها حساب عمل یکی که آنها را نگه دارد تا پس از نابود شدن دوباره به خلقت جدیدی به وجودشان درآورده فرمانبران را ثواب و پاداش و مستکبرین را کیفر دهد و این موجودات بدون احتیاج به پروردگارشان هرچه بخواهند بکنند و خداوند هیچ دخالتی در کار آنها نداشته باشد. تنها گاهی که از پاره اینا فرمانی ها بر آنان غضب کند، از کمینگاه خود بیرون آمده، جلوی مشیت و کید آنان را گرفته و مشیت خود را اعمال کند. به این صورت که در علل و اسباب هستی دخالت نموده و برخلاف اقتضای آنها حوادثی را ایجاد کند که خودش بخواهد. و معلوم است که این مفسرین ناگزیرند این مداخلات استثنایی خدا را بدین گونه بدانند که خداوند قانون علیت و معلولیتی را که در مورد غضب اوست ابطال نموده آنگاه اراده خود را در آن مورد اجرا نماید، چون اگر بگویند خداوند اراده خود را در این موارد هم به دست اسباب و علل طبیعی اجرا می کند، باز در حقیقت تأثیر و علیت را برای اسباب طبیعی قائل شدند نه برای خداوند. و اتفاقا همین حرفها را هم زدند و در خوارق عادات و معجزات گفتند که این گونه خوارق تنها به اراده الهی و به نقض قانون علیت عمومی انجام می‌یابد و این مخالف گفتار خود آنان است که می‌گفتند موجودات در اصل حدوث محتاج به خدای تعالی هستند و اما در بقا هیچ احتیاجی به او ندارند. پس آنها یا باید به طور کلی بگویند عالم با همه وسعت و پهناوریش و با همه دقت و ظرافتی که در نظام اوست مستقل و بی‌نیاز از خداست و خداوند بعد از ایجاد آن دیگر هیچ تأثیر در اجزای آن و در تحولات واقع در آن ندارد، و یا آنکه بگویند خداوند هم خالق و پدید آورنده ی عالم است و هم در بقای آن افاضه وجود می کند و خلاصه تمامی موجودات هم در حدوث و هم در بقا محتاج خدای تعالی هستند. و چون قرآن کریم به طوری که ملاحظه کردید قول اول را رد می کند و در آیات بسیاری خلقت را عمومی و تسلط غیبی خدا را بر ظاهر و باطن و اول و آخر و ذوات و افعال و حدوث و بقای اشیاء اثبات می کند، لذا جز به قول دوم نمی توان معتقد شد. براهین عقلی هم همین را که از آیات استفاده می شود تأیید می کند. پس از آنچه گذشت معلوم شد که جمله الله و خالق و کل شیء به عموم ظاهریش باقی است و هیچ مخصص عقلی و یا شرعی آن را تخصیص نزده است.